بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 213 سطر 9. و اما لفظ الکتاب فی نسختنا فیوه مبدل المحموله الموضوعه و الاقسام به حالها و ذالک ایضا من وجه یستقیم. ابن سینا توضیح داد که چگونه سالبهی ذات وسط است و چگونه سالبهی ذات وسط نیست. این توضیح رو از کتاب منطق ارسطو که تعلیم اول نامیده میشه نقل کرد. البته خب کلمات ارسطو رو با توضیح خودش آورد، یعنی با توضیح که خود ابن سینا داده بود. کلام ارسطو به این عبارتی که الان در شفا خوندیم نیست، عبارتش متفاوته با اینجاست. این شرح بر اون کلمات ارسطو. در سه جا ابن سینا محمولی رو برای موضوع اون سالبه ادعا میکنه. به عبارت دیگر سالبه‌ای که دست ما میدن و به ما میگن ذات وسط است یا غیر ذات وسط، اون سالبه داره موضوعیه، همچنین داره محمولیه. ابن سینا گفت بر اون موضوع یک محمول موجب حمل کن، ببین حمل میشه یا نمیشه. اگر محمول موجب هم شد، سالبه ذات وسطه. اگر محمول موجب هم نشد، سالبه غیر ذات وسطه. توجه کردید، موضوع سالبه رو ملاحظه کرد، محمول موجبی برش آورد. در سه جا این مطلب گفته شد. عبارت ها رو توجه کنیم، من بخونم هر سه جا رو. صفحه 212 صفحه 212 سطر 18 هم یعنی تقریبا نصف صفحه قبل از این بحثی که امروز داریم شروع میکنیم. اینطور داشت: فَإِنْ كَانَ الْمَحْمُولُ الْمُوجَبُ اِنَّمَا هُوَ فِي جَانِبِ اَحَدِ الْحَدَّيْنِ فَقَط. اَحَدِ الْحَدَّيْنِ تونست این موضوع بگیریم، تونست این محمول بگیریم. حالا فرض کنید موضوع باشه، فرض کنید اَحَدِ الْحَدَّيْنِ موضوع باشه. کلام ابن سینا میشه محمول موجب رو هم کردیم بر موضوع اون سالبه. سالبه داشت، موضوعی داشت دیگه، ما محمول موجب رو بر اون سالبه هم کردیم. این یه موضوع. ما موضوع رو از سالبه گرفتیم، محمولی رو از جایی آوردیم بر این موضوع هم کردیم. مثالش رو دقت کنید، شد کل الف جیم. کل الف جیم، الف موضوع سالبه بود، جیم همون محمول موجبی است که ما آوردیمش. بعد اون کبرا رو هم مقدمه بعدی رو هم زمینه کردیم که لاشه امن بجیم. الان شکل رو نگاه کنید، شکل شکل ثانیه، یعنی حد وسط که جیمه در هر دو تکرار شده، در هر دو محموله اشتباه گفتم تکرار شده، در هر دو محموله، پس شکل شکل ثانیه. نتیجه می کنیم گرفتیم سالبه بود. حالا همینجا اگر شما اینطوری بگید به جای محمول موجب بذارید موضوع، اینطور میشه موضوع را یعنی موضوع سالوه رو برای یک چیزی ثابت کنیم، نه موضوع سالوه رو موضوع برای یه محمول قرار بدیم، بلکه موضوع سالوه رو محمول قرار بدیم برای یه چیزی و اونی که انتخاب کردیم موضوع باشه. مثلا در همین مثال بگیم کلا جیم الف، موضوع سالوه چیه؟ موضوع سالوه الفه. جیم در مثال ما محمول موجب بود، حالا ما جیم رو به جای اینکه محمول موجب باشه بردیمش موضوع کردیمش، گفتیم کل جیم الف، بعدم گفتیم لا شیء من جیم به، در مقدمه بعدی هم اینطوری گفتیم لا شیء من جیم به. خب جیم که حد وسطه و تکرار شده در هر دو مقدمه موضوعه، شکل تبدیل میشه به شکل ثالث، شکل تبدیل میشه به شکل ثالث و موجب میشه و نتیجه، اشتباه گفتم موجب، نتیجه میشه جزئیه، میشه لیس بعض و الف به، لیس بعض و الف به، نتیجه سالبه است چون یه مقدمه همون سالبه است، اما چون شکل شکل ثالثه نتیجه میشه جزئیه. این مطلب روشن شد. این تبدیل کردن محمول موجب است به موضوع. تو این عبارت ابن سینا محمول موجب گفته، در کتاب ارسطو به جای محمول موضوع آمده، یعنی همینی که ما محمول قرار دادیم اون موضوع قرار داده، ما جیم رو محمول قرار دادیم اون موضوع قرار داده، عبارت کل الف جیم رو کرده کل جیم الف. این یه مطلب. خب بریم سراغ خط بیستم همین صفحه، همین صفحه 212، یعنی دو خط بعد از همین کلمه خونده داریم، و این کانال محمول الموجب قد وجد فی جانب کل واحد من الحدین. محمول موجب رو در دو طرف حد میاریم، یعنی هم در موضوع سالمه میاریم هم در محمول سالمه. مثالش رو دقت کنید، امکان الف دال جیم، حالا اون ویرگولایی که گذاشته بینشون واف هست یا واف نیست؟ من حالا امروز این نسخه اتفاقا نسخه خطی دستم هست، اون روز از شما ها پرسیدم گفتیم نسخه خطی دستم نیست، حالا امروز از خودم آمده. اینجا اینطور عبارت داره، مثلا امکان الف و دال و جیم طبقتا متساوی هست و تا یحمل علیها و یساویها، بعد داره و ب و ه و ز، واف داره به جای ویرگول، تو این نسخه واف داره. حالا اگر واو هم نباشه ما مکس میکنیم، اینطوری میخونیم، مثلا امکان الف دال جیم، واو نمیاریم ولی مکس میکنیم که معلوم شه سه چیزه، طبقتون متساویه و تو و تا تهمل علیه. دقت کنید تو همین مثال الف و دال و جیم هر سه موضوع اند، موضوع سالب هم هستند، تا محمول موجبی است که برای این موضوع آوردیم. حالا برعکسش کنید، تا رو ببرید موضوع قرار بدین، این ستایی که موضوع شدن بیان محمول بشن، میشه کل تا الف دال جیم. چون توجه کنید تا مساوی با هر یک از الف دال جیمه، چون میگه و تا تهمل علیها و تساوی ها، با همشون مساویه، چون مساویه پس میتونید بگید کان الف دال جیم تا، میتونید بگیم کان تا الف دال جیم، چه تا رو جلو بیارید که موضوع بشه و این ستا بشن محمول، چه تا رو آخر بیارید که این ستا بشن موضوع و تا بشه محمول، فرق نمی کنه چون تساوی بینشون برقراره. حالا دقت کنید در عبارت ما، تا که میتوانست بر هر سه موضوع هم شود، محمول بود. در عبارت ارسطو این محمول موضوع کنید و اون ستا موضوع رو محمول کنید. یعنی در عبارت ما این بود کان الف دال جیم، این ستا کان تا. در فرض ارسطو اینطور میشه کان تا الف، تای تنهایی الف است، دال است، جیم است، که هر سه این موضوع رو میبریم محمول میکنیم، اون محموله میاریم موضوع میکنیم. بازم توجه میکنید که دستو درست میشه که به قولی که ما گفتیم اون موضوع. این دو جا تو ذهنتون باشه. سوم، بیاد صفحه 213، بحثی که ما دیروز خوندیم. بله، که همین از خط چهارم شروع شد. فاذا کان علی احد الحدین محمول خاص کان سلب به انقطاع. اینو توجه کنید، این سومی مهمه، چون من آخر سر میخوام این سومی رو تایید کنم. سه جا میتونیم نسخه ارسطو رو با نسخه خودمون مختلف ببینیم. دو جاشو خوندم، این سومی جاست که میخوام بخونم. فإن کان علی احد الحدین محمول خاص کان سلب به انقطاع. خط پایین، لیس علی احد الحدین محمول خاص یکون و ذالک سلبا و لا انقطاع. عبارات رو من یه مقدارش حذف میکنم، همراه من بیاد بخونید. ببینید اول میگه فإذا کان علی احد الحدین محمول خاص کان سلب به انقطاع، بعد میگه اگر لیس علی احد الحدین محمول خاص یجب ان یکون ذلک سلبا بلا انقطاع. اونجا که محمول خاص میاریم بر احد الحده، سالبا میشه ذات وسط و سلب میشه انقطاعی، یعنی محمول از موضوع منقطع میشه، حد وسط بینشون فاصله میشه و مجاورتشون رو به هم میزنه. به انقطاعه یعنی محمول و موضوع از هم منقطع میشن و قهرن سالبه میشه ذات وسط. خط بعدی میگه لیس علی احد الحدین محمول خاص، وقت میگه سلب بلا انقطاعه، چون محمول خاصی نداریم حد وسطی پیدا نمی کنیم که بین موضوع و محمول فاصلش کنیم، لذا سلب بلا انقطاع میشه و سالبه میشه سالبه یک غیر ذات وسط، که این همه رو توضیح دادن. حالا اینو برعکس کنید، به جای علی احد الحدین محمول خاص بگید لأحد الحدین موضوع خاص. اونجا که لأحد الحدین موضوع خاصه کان از سلب به انقطاع، اونجایی که لأحد الحدین موضوع خاص نیست کان از یکون و ذالک سلب به انقطاع، که به جای محمول موضوع گذاشتیم طبق نسخه‌ای که در کتاب ارسطو هست. خب توجه کردیم سه جا ما نسخه ارسطو رو پیاده کردیم. نسخه ارسطو به جای محمول موضوع داره، ما در سه جا آوردیم این رو. ابن سینا توضیح نمیده که کدوم یکی از این سه جا. مرحوم سید احمد در حاشیه که داره اون جای دوم رو تایید میکنه، یعنی اونجایی که امکان الف دال جیم تا رو میبره جلو، اون سه تا موضوع رو میاره عقب. تایی که محمول بود میشه موضوع، اون سه تا موضوع که یک طبقه بودن میشن محمول. تو اونجا این کارو میکنه و حرف ابن سینا رو توضیح میده. من میخوام این اختلاف نسخه رو تو همین قسمت سومی که گفتم بیارم. حرف مرحوم سلامه توضیح نمیدن، حاشیه مفصلیشون در اینجا داره، خوبم حرف زده، ولی من اونو توضیح نمیدم، اینو میخوام توضیح بدم، چون هر سه محتمله. هر سه جایی که من گفتم احتمال هست که نسخه ارسطو مختلف باشه. من نسخه ارسطو رو دیدم، نسخه ارسطو حرف مرحوم سید احمد رو تقویت میکرد، تأیید میکرد، از توش در می آمد، سریع نبود، از توش استفاده می شود. این دو جایی هم که من گفتم می تونیم استفاده کنیم. رضا من وقتی سومی رو ترجیح میدم مخالفت با منطقه رسول نمی کنم، ولی خب حرف مرحوم استاد احمد تقریبا به حرف ارسطو نزدیک تره. خب حالا من میخوام این موضع سوم رو انتخاب کنم و توضیح بدم. اون دو موضع قبلم فراموش نکنید، اون دو موضع قبلم تو ذهنتون باشه. من با موضع اول تونستم شکل ثالث درست کنم، با موضع اول تونستم شکل ثالث درست کنم، شکل ثالثی برگردون به شکل ثالث، و بعدن از شکل ثالث تو عبارت میسینا استفاده میکنم. پس معلوم میشه موضع اولم باید در ذهن باشه، ولی هر سه موضع در ذهنتون باشه، من دارم موضع سوم توضیح میدم، اشکالی نداره. مرحوم استاد احمد موضع دوم توضیح داد. دیروز من یه مطلبی گفتم که امروز میخوام تکمیلش کنم. مطلب دیروز درست بود، میخوام یه احتمال دیگه هم کنارش بذارم تا تکمیل بشه. دیروز محمودم مقابل محمول عام من رو کردم و محمول عبارت گرفتم امور عامه میدون واحدون هم سلسالیش. این درست بود، حرف درستی بود. الان میخوام خاص رو یه جور دیگه معنی کنم. خاص یعنی مختص، محمول خاص یعنی محمولی که مختص به احد الحدین و مساوی با احد الحدین. اینم معنی خوبیه که من دیروز نگفتم. من خاص رو قابل عام رو عبارت گرفتم از امور عامه. الان میخوام بگم خاص و مختص هم میتونی بگم، هر دوش درسته، همونی که الان دارم میکنم. هر دو جور اگه معنی کنید معنی درستیه. دیگه بیش از این توضیح نمیدم، همین کافیه. چون خاص و مختص بگیرید و ابن سینا هم با این معنی سازگاره، چون ایشون محمول با موضوع مساوی کرد، گفت مساوی هست. اگه مساوی یعنی مختصه، اگه محمول مساوی با موضوع یعنی مختصه با موضوع. پس کلمه خاص گفتن درسته به معنی مختص باشه، کلمه خاص هم به معنی مقابل امور عامه باشه، اینم درسته، هر دوش درسته. این حالا یه مطلبی بود که من دیروز یادم رفت، امروز زمینه کردم، دیروز زمینه کنید. خب سین حالا وارد همین بحث اون تیکه جمله متری روز بود که نارش گذاشتم. ابن سینا میگه که اگر شما نسخه ارسطو رو انتخاب کنید، اقسام به حال خودشون هستند. اقسام یعنی چی؟ چهار قسم گفتیم. چهار قسم گفتیم. در یک جا، در دو جا یک قیاس تشکیل میشد، در یه جا دو قیاس تشکیل میشد، در یه جا مثلا قیاس نداشتیم. چهار جا رو گفتیم. یکی اونجا که بر موضوع تنها محمول موجب داشته باشه که یک قیاس تشکیل میدادیم. یکی این که فقط بر محمول تنها یک محمول موجب داشته باشیم، اونجا هم یک قیاس تشکیل میدادیم. یکی این که بر هر دو محمول موجب داشته باشیم، هم بر موضوع هم بر محمول، که اینجا دو قیاس تشکیل میدادیم. یکی هم اونجا بود که سالب غیر ذات بسط باشه، که اونجا اصلا محمولی بر هیچ کدوم از محمول موجبی بر هیچ کدوم از موضوع محمول سالبه نداشتیم، قهرن قیاسی تشکیل نمیشد. هر چهار تا باز اینجا هم بنابر نسخه ارسطو حاصله. یعنی همونطور که با نسخه ما که محمول و موجب درست کردیم چهار قسم داریم، با نسخه ارسطو هم که به جای محمول موضوع گذاشت چهار قسم داریم. بعد ابن سینا میگه ذالک من وجه یستقیم.
تو نوشتی که در قرآن چه شفا داریم اونجا این رو سه قیاس میفرمودی، همونتون که تو یه جایی یه قیاس تشکیل میشه، تو یه جایی دوتا قیاس تشکیل میشه، و تو یه جایی ما اصلا وسط نداریم و قیاس تشکیل کنیم.
ببین نداره، شما میتونید بگید این چهارتا میشه سه تا. یعنی اونجا که یه قیاس تشکیل میدیم همون خودش تا قسمه. ممکن حالا شما این دوتا قسم رو یکی بکنید، بگید در یه جا که محمول موجب رو بر احد الحدین هم میکنیم یک قیاس داریم، میشه یک قسم. یک قسم اونجایی که ما محمول موجب رو بر هر دو حد هم میکنیم که دو قیاس داریم. یک جایی هم که محمول موجب رو نداریم که هم کنیم، نه بر موضوع نه بر محمول، اونجا میشه بدون قیاسی میشه سه تا. من گفتم چهار قسم، من اون اولی رو دو قسمش کردم. حالا شما اولی رو دو قسم نکنید، اولی رو دو قسمش رو با هم ادغام کنید بشه یک قسم، فرق نمی کنه. یا چهار قسم در میارید یا سه قسم در میارید. اگه سه قسم در آوردید معلوم میشون قسم اول و دوم با هم یکی کردید. اگر هم چهار قسم در آوردید قسم اول و دوم از هم جدا شد. خب ابن سینا میگه این نسخه ارسطو هم من وجهن یستقیم. این من وجهن یستقیم مفهوم داره، یعنی من وجهن هم لا یستقیم. ابن سینا برای من وجهن لا یستقیم علت میاره، برای من وجهن یستقیم علت نمیاره. یعنی تعلیلی که میگه فإنه إذا كان على كل وجه حكم، تعلیل است برای مفهوم من وجهن یستقیم، که معنیش اینه که من وجه لا یستقیم، مفهوم اینه دیگه، بر اون داره علت میاره. من ناچارم اینطوری بگم و ظاهر عبارت اینه که فإنه إذا كان تعلیل است برای من وجه یستقیم، ولی وقتی عبارت رو میخونیم این تعلیل کامل نمیشه، مگر اینکه بگیم تعلیل است برای من وجه لا یستقیمی که مفهوم من وجه یستقیمه. به ناچاری من دارم این تعلیل رو اینجوری معنا میکنه، ولی ظاهر عبارت اینه که تعلیل باشه برای من وجه یستقیم. حالا وقتی من معنا کردم ملاحظه میکنید که باید تعلیل گرفته بشه برای من وجه لا یستقیم. من حالا این یه مقدار از عبارت رو بخونم. صفحه 213 هستیم، سطر نهم. اما لفظ الکتاب، منظور از کتاب که الف لام هم داره همون کتاب ارسطوئه، یعنی تعلیم اول. لفظ الکتاب یعنی کتابی که من دارم بهش اشاره میکنم، کتابی که من دارم شرحش رو مینویسم، یعنی کتاب تعلیم اول، همون کتابی که من در یک صفحه و نیم قبل گفتم که ان قائلا تشکک که علی المعلم الاول فی هذا الموضع، یعنی فی هذا الموضع من الکتاب. و اما لفظ الکتاب فی نسختنا، لفظ تعلیم ارسطو در اون نسخه که در دست منه، فیوهمو بدل المحمول الموضوع، به نظر میرسد که به جای محمول ایشون موضوع رو مطرح کرده. تصریحی نداره ها، عبارت رو مراجعه کنید اصلا تصریح پیدا نمی کنید، ولی وقتی معنا رو ملاحظه می کنید به نظرتون میرسه که ایشون به جای محمول موضوع رو قرار داده.
برداشت دیگه، برداشت.
بله؟ یعنی اینطور برداشت میشه از عبارتش. بله، عبارت اینجوری گویاست. ول اقسام به حالها، اون چهار قسم یا سه قسمی که شما میفرمایید به حال خودشون هستن، یعنی برفرض موضوع رو ما به جای محمول بذاریم اقسام فرقی نمی کنن. همون چهار قسم یا سه قسمی که داشتیم، همون چهار قسم یا سه قسم بنابراین نسخه خواهیم داشت. و ذالک ایزن من وجه یستقیم، اگر این نسخه اینطوری باشه، اگر نسخه اینطور باشه که به جای محمول موضوع بیاد، من وجه مستقیم است، یعنی اونم میتونیم درست قرارش بدیم. اگرچه بعدن میگیم ول اولا ما کتبناه اولا، اونی که ما تو شفا نوشتیم بهتر از اونیست که از تعلیم اول به دست میاد، ولی اونی که در تعلیم اول بود باطل نیست. و ذالک ایزن من وجه یستقیم، لکن نتایج تکون جزئیتن، نتیجه هایی که ما میگیریم جزئیه، چون شکل تبدیل میشه به شکل ثالث، که اینو من توضیح دادم. چون شکل تبدیل میشه به شکل ثالث وقتی که ما اون محمول موجب رو که تکرار میشه و محموله ببریم موضوع قرار بدیم، خب اون مکرر میشه موضوع. وقتی مکرر موضوع شد شکل دیگه شکل ثانی نیست، حد وسطی که مکرر است وقتی شد موضوع دیگه شکل میشه شکل ثالث. وقتی شکل ثالث شد نتایج همه جزئیه‌اند، نتایج سالبند به خاطر اینکه یکی از مقدمات سالبه بود، اما جزئیه هستن به خاطر اینکه شکل سالبه. خب فإنه إذا كان على كل عز کردم، تعلیلم هست برای من وجه لا یستقیم که مفهوم من وجه یستقیمه. چرا این مستقیم نیست؟ چون با فرضی که ارسطو کرده نمیسازه. عرض کردم من موضع سوم رو توضیح میدم، موضع اول دوم کار ندارم. موضع سوم تو همین صفحه 213 بود، سطر چهارم. فإن کان علی احد الحدین محمول خاص، کان سبب انقطاع. به طور کلی داره میگه اگر بر احد الحدین محمول خاصی باشد همه جا سلب امتتاع است. بعد خط بعد میگه اذا کان لیس علی احد الحدین محمول خاص یکون و ذالک سلبن بلا انقطاع. اینا به طور کلی میگه. اونجایی که میگه سلب انقطاع پیدا میکند کلی میگه، اونجایی هم که میگه سلب انقطاع پیدا نمیکنه بازم کلی میگه. در هر دو فرضش کلیه. یعنی در اونجایی که محمول خاص داشته باشید همه جا سالبتون ذات وسطه، اونجایی که محمول خاص نداشته باشید همه جا سالبتون بلا وسطه. این داره کلی میگه. حالا ملاحظه کنید اگر ما نتیجه رو جزئی بگیریم، نتیجه رو جزئی بگیریم، داریم حکمی رو در اون فرضی که سالبه جزئی نتیجه گرفته شده و ما میخواهیم بگیم این سالبه جزئی قیاس نداره، این سالبه جزئی قیاس نداره. در اون فرض این چنین میشود، حکمی رو بر بعضی از، چون سالبه جزئی است موضوع بعضه، یعنی بعض افراد موضوع مطرحند، حکم را بر بعضی به قیاس گفتیم. این حکمی که بر بعضی به قیاس گفته شده بر کل اون افراد بلا قیاسه نیست. وقتی ما میگیم این سالبه جزئیه بلا قیاسه نه، یعنی بعض افراد بدون انقطاع هستند، بعضی افراد بدون وسط هستند، بعضی افراد بدون قیاس هستند، نه همشون. پس حکم بر کل میکنیم و بعض میکنیم بلا قیاسه، این نتیجه نمیده که حکم بر کل هم بلا قیاسه نه، در حالی که ارسطو فرض کرد که حکم بر کل بلا قیاسه نه. پس اگر ما موضوع رو عبارت اگر ما نسخه رو عبارت بگیریم از نسخه ارسطو، این اشکال وارد میشه که شما فرضتون این بود که حکمی که بر کل رفته بلا انقطاع اینه، یعنی بدون وسطه، ولی بیانتون نشون میده که حکمی که بر بعض رفته بلا وسطه، یعنی بعضی بلا وسطه بعضی دیگه مل وسطه. این مطلبی است که من از این عبارت میفهمم.
فضا وچه عدم استقامتش به اینه که طبق فرض ارسطو شکل دوم رو باید ما لحاظ کنیم، ولی طبق این فرض ما باید نتایج رو جزئی فرض کنیم، میشه شکل سوم. پس وچه عدم استقامت به اینه.
خواهم این دیگه، من همین دارم میگم، من دارم این بدوان شما رو توضیح بیشتر میگم. باید باید برگرده به شکل دوم که به طور کلی بگیم بلا وسطه، برمیگرده به شکل سوم که نتیجه جزئی میده و همون موضوعایی که ذکر شدن که بعض کلن نه همه کل، همون رو میگه بلا وسط، همونی که ذکر کرده میگه بلا وسط، در حالی که باید کل بلا وسط باشه. این فقط همون موضوعی رو که در این سالبه جزئی آورده اونو میگه بلا وسط. روشن چی از میکنه؟ مثال لازم نیست. این مثلا لیس بعض و الف به میشه بعد، این میشه بلا وسط، لیس بعض و الف به میشه بلا وسط، در حالی که لا شیء من الف به بلا وسط باید باشه. خب الان ملاحظه کنید، ارسطو ادعا میکند که لا شیء من الف به بلا وسطه، یعنی به رو که حکم کلیه من بر نسبت به کل موضوع باید بلا وسط بگیرم، در حالی که چون قضیه جزئی آمده من این حکم رو نسبت به بعض موضوع دارم بلا وسط میگیرم. پس قرار بود که من این حکم رو که محموله نسبت به تمام موضوع بلا وسط بگیرم، الان دارم نسبت به بعض موضوع بلا وسط میگیرم. چرا؟ مشکل اینه که از شکل سوم در اومده. اگه از شکل دوم در می آمد، شکل دوم نتیجه سالبه کلیه می داد، و ما به منظورمون میرسیدیم. اما چون شکل سوم به دست آمد و نتیجه شد سالب جزئیه، ما به غرض خودمون نرسیدیم. یعنی همونی که الان شما میفرمایید من دارم میگم، منتها من با توضیح بیشتر دارم میگم. من نگفتم فرض ما شکل دوم بود حالا شکل سوم در اومد. این حرف درستی که شما میزنید، ولی من دارم همین توضیح میدم. فرض ما این بود که این محمول از کل افراد موزه، یعنی از کل افراد الف سب میشه بلا وسطه. الان وقتی نتیجه جزئی گرفتیم اینطور میشه، لیس بعض و الف جی، بعض و الف ب، لیس بعض و الف ب. من دارم محمول از بعض افراد الف سب میکنم بلا وسطه، با اینکه بعد از کل افراد الف بلا وسطه سب میشد، حالا از بعضش سب شد. خب این خلاف منظور من. پس کلام ارسطو درسته، ولی این منبچه لا یستقیم، از یه جهت درست نمیاد. عبارت توجه کنید، فینهو ازا کان علا کل بعضن حکم کلیون به قیاس. وقتی ببینید خود عبارت رو نگاه کنید، وقتی میگم لیس بعض و الف به، ادعا میکنم این بلا وسطه، میگم این قضیه بلا وسطه، مفهومش اینه که اون بعضی دیگر اگر به رو ازشون سب کنیم الوسطه، یعنی با قیاسه. پس دارم حکم میکنم به این که بعضی از بعضی افراد سلب به قیاسن دارند و نمیتونم بگم که پس کل سلب به لا قیاسن داره. اگر بعض افراد محمول ازشون به قیاس سلب میشود، نمیتونم بگم از همه افراد به لا قیاسن محمول سلب شده، چون از بعض افراد به قیاسن سلب شده، پس نمیتونم بگم از کل بلا قیاسن سلب شده، در حالی که ارسطو فرض کرد از کل بلا قیاسن سلب شده. فإنه اذا کان علی کل بعضن حکم کلیون به قیاس. که وقتی من میگم لیس بعض و الف به، خودش نشون میده و اینم بلا قیاسن میگیرم، معناش اینه که این بعض بلا قیاسنه، مفهومش اینه که اون بعضی دیگه به قیاسنه. خب حالا اگر بعضی دیگه به قیاسن باشه، نمیتونم بگم کل بلا قیاسه، چون بعضش به قیاسه. اگر بعضیش به قیاس یعنی با واسطه است، نمیتونم بگم کل بی واسطه است، ناچارم بگم بعضی از کل بی واسطه است، بعضی از کل مال واسطه است. در حالی که ارسطو میخواد بگه همه کل بی واسطه است. فإنه اذا کان علی کل بعضن حکم کلیون به قیاس، فلیس علی الکل بلا قیاس. اگر بر بعضی دارم حکم میکنم با واسطه، نمیتونم بگم بر همه دارم حکم میکنم بلا واسطه. در حالی که واو حالی است، قد وضع کلیان بلا انقطاع، در حالی که فرض بر این شد که این سلب به طور کلی بلا انقطاعه، یعنی به طور کلی بلا قیاسه، به طور کلی بلا واسطه است. کجا فرض شد؟ در خط ششم همین صفحه گفتیم لیس علی اذا کان لیس علی احد الحدین محمول خاص و عدم مسلوم الاخر، یجب ان یکون ذالک سلبا بلا انقطاع. نگفتیم یجب ان یکون بعض ذالک، گفتیم یجب ان یکون ذالک سلبا بلا انقطاع. سلب و هم بلا انقطاع حساب کردیم در تمام افراد، ولی چون سالبه جزئی نتیجه گرفتیم، سلب رو در بعض افراد بلا انقطاع گفت و مفهومش این بود که در بعض افراد دیگر معل انقطاعه، یعنی به قیاسنه. وقت ما گفتیم اگه در وضعی به قیاسنه، نمیتونیم بگیم در کل بلا قیاسنه، در حالی که ارسطو گفت در کل بلا قیاسنه. بلا قیاس، بلا انقطاع، بلا حد وسط همش یکیه ها. اینجا که میگه بلا انقطاع یعنی بلا قیاس، اونجا که میگه به قیاسن یعنی به انقطاع، اونجا هم که گفت بلا قیاسن یعنی بلا انقطاع، همه اینه یکیه. لذا عبارت فکر میکنم روشن باشه دیگه، توضیح بیشتر از این نمیخوایم، به هم مقدار اکتفا میکنیم. حالا ایشون میگه فیوش به هم، فیوش به هم یعنی به نظر میرسد که همین معنایی که گفتیم معنای ظاهر نسخه است که پیش ماست. خود ابن سینا نمیتونه از عبارت ارسطو معنا رو صریح در بیاره، یعنی عبارت ارسطو مبهمه، لذا میگه به نظرم میرسه که این معنا معنای درستی باشه. ولی الاولا ما کتبناه اولا، اولا اونیست که ما اول نوشتیم و محمول رو به جای خودش قرار دادیم، موضوع رو به جای محمول نیاوردیم، یعنی نسخه ای که ما تو شفا رعایت کردیم بهتر از اون نسخه ایست که در کتاب ارسطو هست. از کتاب عرصه فهمیده میشه. یعنی به جای محمول خوب نیست موضوع رو بذاریم، به جای محمول خود محمول رو بذاریم که ما همینطوری نوشته بودیم. اگر اونطوری بنویسید غرض ما حاصل میشه، منظور ما حاصل میشه. اونجایی که سلب کلی بلا وسطه نه، واقعا سلب کلی بلا وسطه نه، نه اینکه بعضش بلا وسط باشه. بنابراین نسخه ارسطو اونجایی که سلب کلی بلا وسطه نه، بعضش بلا وسط میشه. بنابراین نسخه ما نه، اونجایی که سلب بلا وسطه نه، همش سلب بلا وسط میشه. پس حرف ما بهتر از حرف ارسطو و نسخه ما بهتر از نسخه ارسطو در میاد. بلا قیاسن یعنی بی واسطه،
بی واسطه،
بلا قیاسن یعنی بی واسطه، بلا انقطاع اینم یعنی بی واسطه.
فلیس الکل بلا قیاسن یعنی برای کل
بی واسطه نیست. اگر بعضی از کل
یعنی با واسطه،
بعضی از کل با واسطه است، همه کل بی واسطه نیست، چون بعضیش با واسطه است دیگه. چون بعضیش با واسطه است، پس نمیتونیم بگیم همه کل بی واسطه است، در حالی که گفته شده همه کل بی واسطه است، در حالی که ارسطو فرض کرده که همه کل بی واسطه است.